بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن قيام يوم الدين وكذا يحرم نقشها بالصبر ذوات الأرواح دون غيرها وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. سلام عليكم ورحمة الله. خاطر مبارك دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبی که از فرمایشات مرحوم شهید خدمت دوستان عرض کردیم بحث حرمت زخرفه بود. زخرفه رو دو جور معنا کردیم، گفتیم ممکنه مراد از این زخرف ذهب باشه و زخرفه بشه نقش مساجد به ذهب، یعنی نقش و نگارین کردن مساجد به طلا. ممکنم هست بگیم نه، مطلق نقش است، یعنی این نقش و نگارین کردن چه به طلا باشد چه غیر طلا، اینو زخرفه بهش میگیم، که البته مرحوم شهید ثانی نهایتا سلام علیکم به این جمع‌بندی رسید که به جهت اینکه ظاهر زخرفه در معنای لغت عرض کنم خدمت شما همین نقش و نگارین کردن به ذهبه، مراد لمعم طبیعتا همینه. حالا میره سراغ اون تعبیر بعدی مرحوم شهید اول که فرمود و کذا یحرم نقشها به صور. این کلمه نقشها به صور رو ایشون میفرماد اولا حواستون باشه مراد از نقش به صور، صور ذوات ارواح هست نه غیر صور ذوات ارواح، یعنی غیر ذوات ارواح رو در واقع شامل نمیشه. جدای از این نکته که صور ذوات ارواح رو شامل میشه غیر اون رو شامل نمیشه، شهید ثانی میفرماید این که مصنف عبارت و نقشها به صور رو بعد از و یحرم و زخرفتها آورد، این نشون میده که مراد ایشون از زخرفه معنای اول بوده، یعنی زخرفه به طلا، در واقع نقش به طلا. لذا معنای دوم دوستان عرض کنم میتونیم بگیم مورد نظر نبوده به همین قرینه، چون اگر مطلق نقش مرادش بود دیگه لازم نبود ایشون نقشها به صور رو بیاره. دقت میکنید؟ ضرورتی نداشت این نقشها به صور رو بیاره. اون یحرم و زخرفتها مطلق نقش است و شامل نقش به طلا میشه، شامل نقش به غیر طلا هم میشود. لذا نهایتا ما یه قید میزدیم که این نقش نباید نقش عرض کنم خدمت شما ذوات ارواح باشه، غیر ذوات ارواح مانعی نداره. بعد شهید ثانی میفرماد به نظر من همین درسته، یعنی اجود همین است که عرض کنم خدمت شما همین زخرفه رو اینجوری معنا کنیم و نقشها به صور رو قرینیتش رو بپذیریم. بعد یک کسی انگار از شهید ثانی سوال میکنه که چرا شما ذوات ارواح رو به عنوان قید ذکر کردی؟ دلیل این که نقش به صور ذوات ارواح حرامه چیه؟ ایشون میفرماید اصل تصویر ذروح، یعنی کشیدن نقاشی عرض کنند برای شخصی که صاحب روح هست در غیر مساجد هم حرامه، یعنی به نظر این بزرگواران نقاشی انسان یا حیوان که اینا ذر روح محسوب میشن کار به مسجد هم نداره. اصل تصویر ذر روح رو قدما خیلی هاشون حرام میدونستن، تا چه رسد به مساجد که حرمتش اولاست. لذا اگر در غیر مسجد تصویر ذرو حرام شد دیگه در مسجد به طریق اولا حرمت داره، اما تصویر غیر ذرو رو ایشون حرام نمیدونه، میفرماید حرمت نداره، دلیلی براش نداریم. طبیعتا تو مساجد هم اگر دلیل نداشته باشیم حرمت نداره. این اولین مطلب بحث امروزم. مطلب دوم دوستان این است که نسبت به مساجد نجس کردن خود مسجد و نجس کردن آلات مسجد، مثل فرش مسجد مثلا، مثل پرده مسجد مثلا عرض میکنم، اینا ایشون میفرماید حرامه، نجس کردن مسجد و آلات مسجد. سوال: من بینیم خونی شده، دستمالم تو جیبم خونیه، دستمالو گذاشتم خوش شده، گذاشتم تو جیبم، میخوام برم داخل مسجد و برگردم، آیا میشه شیء نجس را انسان همراه خودش داخل مسجد ببره؟ ایشون میفرماد طبق قول اقوا این حرمت نداره، اشکال نداره آدم شیء نجس را همراه خودش داخل مسجد ببره، یا اگر نمیخواد نماز بخونه لباسش نجس میخواد وارد مسجد بشه کاری داره برگرده، ایشون میفرماد مانعی نداره. مطلب سوم دوستان بزرگوار، بردن چیزی از داخل مسجد مثل سنگریزه یا مثل مثلا خاک مسجد از داخل مسجد اینو ببرن بیرون اشکال داره، خارج کردن سنگریزه مسجد از مسجد حرامه. البته قدیما دوستان که مثل حالا عرض کنم کف حیات مسجد و کف عرض کنم اون صحن محل نمازگزارها رو، اینا دیگه سرامیک و موزاییک و این حرفا نبوده، مثلا گاهی سنگریزه میریختن، این سنگریزه رو صافش میکردن، عرض کنم حالا یه دوغابی هم روش میریختن یا نمیریختن روش فرش میکردن، یا کف حیات مسجد رو مثلا سنگی، همین الان هم مساجدی که تازه سازه پول ندارن خیلی بسازنش، میبینید آرام آرام میخوان بسازن، یه دوتا ماشین سنگریزه میارن کف مسجد میریزن که مثلا زمستون گلوشل نشه. ایشون میفرماید اگر این سنگریزه فرش مسجد باشه، دقت میکنید، نمیشه آدم مثلا فرض کن میخواد یه قلدقل بازی کنه، یه پنج تا از اینا رو برداره سوا کنه برداره بره خونش، چون میفهمد خارج کردنش جائز نیست. اما یه وقت هست نه، سنگریزه زباله مسجده، یعنی مثل مسجدهای الان که کفش سرامیک، اصلا سنگریزه اونجا باشه خاصیتی نداره، اتفاقا مثل آشغالی که ریخته اونجا خادم مسجد هر روز اینا رو جارو میکنه میریزه صد آشغال میذاره دم در. خب اگر سنگریزه زباله مسجد باشه، ایشون میفرماد اخراجش نه تنها حرام نیست بلکه مستحب، به کار خوبیه که آدم آشغالای مسجد رو جمع کنه ببره بیرون. خاک مسجد هم مثل سنگریزه است با همین تفسیر، یه وقت خاک مسجد خاکیه که عرض کنم خدمتتون کف مسجد رو، کف عرض کنم حیات رو پوشونده، هر کسی بخواد یه پلاستیک خاک برداره ببره، یه مدتی بعد میبینی 30 سانت کف مسجد میره پایین، خب این جائز نیست. اما یه وقت از خاک مسجد جارو کردن یه گوشه، مثلا خاک جمع شده، سرامیک کردن، موزاییک کردن، خاکایی که بالاخره گرد و خاک میشینه اونجا جمع شده و خاصیتی نداره، اونها نه تنها حرام نیست بلکه عرض کنم خدمت شما مستحبم هست. حالا سوال: اگر کسی حرامن سنگریزه مسجد یا خاک مسجد رو از مسجد برد بیرون، یعنی کف مسجد و دو تا ماشین سنگریزه آوردن، این نونوای سنگکی ها دیدید سنگریزه رو میارن، قدیما میگفتن این سنگریزه رو باید برگردونید، الان هم اگه طرف راضی نباشه باید برگردونید. من گاهی مسجد یه نونوایی که خیلی رفت و آمد دارم از اول بهش میگم، میگم یه وقتی من یه دونش رو بردم راضی باش، به من میگن آقا اگر متوجه نشدی و بردی اشکال نداره، اما عمدن نبر. چرا؟ چون اگر بنا باشه رو هر نونی دو تا سنگریزه بره تو خونه ها، این بنده خدا بعد دو ماه باید دو تا کامیون سنگریزه خالی کنه بریزه توی عرض کنم اون چیزش، بالاخره هزینه داره براش، این ملکشه، نمیشه اینا رو برد بیرون. حالا اگر مال مسجد رو سنگریزه که این خاصیت رو داره نه زبال استا ورداشتیم بردیم بیرون، چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید وجوباً باید به همون مسجد یا یک مسجد دیگر برگردانده شود. البته دوستان ما به مسجد دیگه کی میتونیم ببریم؟ ایشون میفرماید وقتی که مسجد اول ازش بی نیاز باشه یا مسجد دوم اولویت داشته باشه نسبت به مسجد اول، نسبت به این سنگریزه مثلا، و الا اگر مسجد اول بی نیاز نیست مسجد دوم هم اولویت نداره، اینجا جائز نیست به مسجد دیگه ببریم. اینم مطلب سوم بحث امروزمون. محرمات رو تموم کنیم برسیم انشاءالله به مکروهات. نگاه کنید، و کلا یحرم و نقشها به صور، حرام از نقش مساجد یعنی نقش و نگارین کردنش به صور، البته صور ذوات الارواح دون غیر ذوات ارواح. اگر صورت صورت ذوات ارواح نباشه، مثلا حالا با کاشی نوشته آیت الکرسی نوشتن دورش هم گل کشیدن، غیر ذوات ارواح باشه اشکال نداره، اما دیگه عکس طاووس و کبوتر رو نمیدونم انسان و امثال اینها رو نکشن. و هو لازم من تحریم نقش مطلقا لا من غیره. دقت کنید، این و هو لازم چی میخواد بگه؟ هو رو بزنید به تحریم نقش مساجد به صور. این که ایشون بعد گفت نقشه ها به صور این حرامه، این لازمه تحریم نقش مطلقاست. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه به طلا کمکم کنه چه به غیر طلا. لذا اگر اون بالا زخرفه رو ما نقش مطلق معنا کردیم، مطلق نقش معنا کردیم، دیگه نقشه ها به صور رو نیاز نداره. اما اگر اونجا نقشه به زخرف و طلا معنا کردیم، جاش هست که ما نقشه ها به صور رو بیاریم. دقت میکنید؟ و لذا میفرماید این نقشه ها به صور لازمه تحریم نقش مطلقاست لا من غیرهی، یعنی نه تحریم غیر تحریم نقش مطلقا. لذا اگر ما زخرفه رو تحریم مطلق نقش معنا کردیم، دیگه نقشه ها به صور معنا نداره. اگر عرض کنم نقشه ها به زخرف و ذهب معنا کردیم، این معنا داره و لذا آوردن نقشه ها به صور قرینه می شود که ما زخرفه رو چی معنا کنیم؟ همون نقشه به ذهب معنا کنیم. این در واقع داره اون حرفی که قبلا زد رو تأیید میکنه دوباره. و هوه، این هوه رو دوستان بزنید به این اووردن نقشه ها به صور تو عبارت بعد از یحرم و زخرفته ها. و هوه یعنی این که نقشه ها به صور رو اوورده، قرینتون اخرى على ارادت زخرفه بالمعنى الاول خاصتن، این خودش قرینه است بر این که مراد از زخرفه عرض کنم اون معنای اول است. فقط معنای اول نقشه به زخرف و ذهب بود. و هازا هو العجبد، ایشون میفهمد اتفاقا همین معنای اول هم درسته، عجبد یعنی بهتر، بهتر همین معنای اوله. خب، ولا ریب فی تحریم تصویر ظروفی غیر المساجد، شکی نیست در حرمت تصویر ظروف در غیر مساجد. یعنی میدونید قدما خب به این حرمت قائل بودن، شاید بعضی الان هم قائل باشن. علی حالا تصویر ذروح، ذروح یعنی انسان حیوان، ایشون میفهمد در غیر مساجد هم حرمت داره. ففیها اولا، ففیها اولا یعنی در مساجد به طریق اولا. یعنی اگر یک کسی بپرسه که آقا نقشه به صور، صور ذوات ارواح چرا حرمت داره، دلیلش اینه. اما تصویر و غیرهی، تصویر غیر ذروح این حرمت نداره. طبیعتا حرمت که نداره تو مسجد هم حرام نیست، چون دلیلی براش نداریم. این مطلب محل بحثه، محل بحثه، تو علتش محل بحثه، مفصل بحث کردن آقایون، باید ببینید اون رو. تو همین بحث عرض کنم خدمت شما اینجا میشه مطرح کرد. تو مکاسب محرمه هم بحث شده، تو مکاسب محرمه اون کسب‌های حرام اونجا هم بحث شده. و تنجیسها و تنجیس آلاتها کفرشها، تنجیس مساجد و همچنین تنجیس آلات مساجد، مثل فرش مسجد، مثل پرده مسجد، مثل ستون مسجد، اینا همه حرمت داره. این تنجیس رو دوستان عطف کنید به اون بالا، یحرم و زخرفتها، یحرم و تنجیسها. لا مطلق ادخال نجاسه الیها، مطلق داخل کردن نجاست به مسجد در قول اقوام حرام نیست. حالا اگر کسی دستمال خونی تو جیبشه یا اصلا لباسش نجسه، اما جوری نیست که بخواد مسجد رو نجس بکنه. حالا یه وقت هست بارون اومده آب چکونه، عباش هم نجسه، خب بره تو مسجد، مسجد هم نجس میشه، اون حرامه. اما اگر اینجور نباشه، صرفا لباسش نجسه، میخواد بره داخل مسجد و برگرده، این اشکالی نداره. این مطلب دوم. مطلب سوم و اخراج الحصا منها، باز اون یحرم رو سر این بیارید، حرام از خارج کردن حصا یعنی سنگریزه ریگ از مساجد، ان کانت اون حصا بگید فرشن او جزءا من المساجد، اگر فرش مسجد باشه جزء مسجد باشه این حرمت داره، اما لوکانت قمامه اگر زباله است، اگر آشغال این سنگریزه، استحب به اخراجها، نه تنها حرام نیست بلکه استحبابم داره. و مثلها التراب، و مثل سنگریزه است خاک. حالا خاک یه وقت هست خاکی است که بالاخره فرش مسجد همین خاکه، دقت میکنین که اگر عرض کردم هر کسی بخواد یه پلاستیک برداره، آخه گاهی زائر رو که مکه میبریم گاهی طرف با شوق و ذوق ها میاد میگه آقا من یه نخ از پرده خانه کعبه تونستم بکنم، بعد بهش میگم خب مومن اگه بنا باشه هر کسی یه نخ بکنه که هیچی دیگه، اون پرده رو باید هفته یه بار عوضش کنن. اینا بعضی وقتا میگن خب یه نخ که چیزی نیست، اون یه نخ یه نخه که جمع میشه بعد یه بار که میبینی یه گوشه پرده خانه خدا نیست، یه قسمتش نیست. خب این جایز نیست همچه کارای اینجوری. اگه بنا باشه هر کسی یه مش خاک مسجد تیمونن و تبرکن برای گلدونش برداره ببره، هیچی تش نمیمونه. خب این جایز نیست، اما یه وقت نه خاک آشغال مسجده که دیگه اگه شما هم نبری خادم باید بیاد زحمت بکشه جارو کنه جمع کنه برداره ببره، خب اینو عیب نداره اگه واقعا بناس بریزن دور و آشغاله و به دردی نمیخوره، اون اشکال نداره. عرض کنم خدمت شما، حتی دوستان یکی از پیرمردهای متدین مشهد، ما توی مسجدی رفت آمد داشتیم، میگن خاک فرش برای گلدون خوبه. حالا اون موقع به ما اینجوری میگفتن، این وقتی فرش ها رو جمع میکردن میخواستن زیرش رو جارو کنن خاکش جمع میشد، میخواست اینو ببره برای گلدون خونش، شبهه میکرد، یعنی میرم از جای مروارید میپرسید میگم من این خاک رو میتونم ببرم یا نمیتونم ببرم، یعنی تا این حد توجه داشتن که خب حالا این خاک چون برای گلدون خاصیت داره آیا اجازه داره ببره یا نه، مثلا فرض کنید اگه مسجد گلدونی داره باید برای اون استفاده بکنن، یعنی تو این حد توجه میکردن. علی حال لو کانت قمامه استحب به اخراجها و مثلها التراب، و متا اخرجت علی وجه تحریم، اگر اون حصا اون سنگریزه یا خاک علی وجه تحریم خارج شد، یعنی حرام بود اما این توجه نکرد حواسش نبود برداشت برد به خودش، فتوعات باید برگردانده شود، وجوباً واجب برگردونه. حالا الیها یعنی به خود اون مساجد که بر برده از اون، او الی غیرها من المساجد یا ببره مساجد دیگه، البته مساجد دیگه شرط داره، حیث و یجوز نقل و آلاتها الیه و مالها. کتابای ما مالوها داره، ظاهراً غلطه، این مالها عطف به آلات هست، یعنی اونجایی که جائز باشد نقل آلات مساجد به اون غیر مساجد، یعنی آلات این مسجد رو به غیر این مسجد من ببرم جائز باشه، و نقل مال این اون چیزی که مربوطه به این مساجد من ببرم به یه مسجد دیگه. حالا کجا جائز نقل آلات و مال به اون مسجد دیگه؟ میگه لقناء الاول او اولویت ثانی، این لید لام دلیل برای چی؟ اون یجوز و کجا جائزه؟ به دلیل عرض کنم بی نیاز بودن مسجد اول یا اولویت مسجد ثانی، ممکنه هر دو هم نیاز دارن اما مسجد دوم اولویت داره. سوال دارید بفرمایید. کم بشه یعنی چی؟
یعنی مثلا خاک مسجد رو برمیدارن بعد جای دیگه خاک میخواد مثلا برای اون
یمن اینو
بره
بعدا
مثلا خاک
میاد، یا همین رو
مثلا سنگش
یا چش تخریبش، اینا تفاوت نمیکنه دیگه. مثل همین موارده، اگر یه کسی مثلا سنگی که مربوط به مسجد واقعا و تو مسجد هم
خراب بکنن،
عرض میکنم اگر واقعا اینی که میخوان بریزن دور زباله است، خب بریزن دورش کار نداره، زباله است دیگه، این کارایی نداره. اما یه وقت هست نه، من الان کاشی اینجا هست، این کاشی رو سالم در میارم، قابل استفاده هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، میتونم همین رو استفاده کنم، کاشی مسجد رو بردارم ببرم، یه کاشی دیگه خودم بخرم بیارم جایز نیست. این مثل این میمونه که مال شما رو من بردارم، کاپشن شما رو بردارم، کاپشن دیگه بدم، شما راضی نباشی که نمیشه که. اما یه هست زباله است، زباله است، مثلا این بالاخره یه جایی رو تخریب میکنن، کاشی خورد میشه میرزه زمین و اینو هیچ جا هم نمیشه واقعا استفاده کرد اگر هیچ کارایی نداره اون بخش.
بله احتیاط کرد که
ببینید، بله بله احتیاط باید کرد، اما حواسمون باشه. من اینو توجه بدم به شما، گاهی بعضی از احتیاطهای ما خودش خلاف احتیاطه، بعضی وقتها احتیاطهای ما خودش خلاف احتیاطه. مثل چی؟ من یه مسجدی رو عرض کنم، محل تبلیغ داشتیم، اینا فرش های مسجد رو حالا به هر دلیل کهنه شده بود عوض کرده بودن، فرش ها رو لوره کرده بودن گذاشته بودن زیر زمین. خب اینا میخواستن احتیاط کنن این فرش مسجد رو، حالا یا نفروشن یا جایی ندن. یا من حالا با خودم به اونا هم چیزی نگفتم، به اونا که میگم استفتا کنید ببینید با چه کار کرد، چون آدم جرأت هم نمیکنه آدم راحت بتونه نظر بده. اما خب این فرش الان سالها اونجا مونده، داره موریانه میخوره، از بین میره، هیچ استفاده ازش نمیشه سالهاست. خب گاهی شما میخوای احتیاط کنی، احتیاط شما باعث میشه این فرش اونجا موریانه بخورتش. خب بابا این روز اول شما این 50 تا فرش رو میدادی، اقلا 10 تا فرش نو میخریدی، یعنی 10 تا فرش نو میگرفتی، این 10 تا فرش رو مینداختی تو بالکن، بالاخره یه استفاده ای میشد، یا پولش رو میرفتی اجازه میگیری تو پولش رو میتونستی تو مسجد هزینه کنی. این که الان اونجا بماند و موریانه بخوره، این خودش خلاف احتیاطه. ما میخوایم احتیاط کنیم که مثلا میگیم آقا یه وقت نکنه جایز نباشه من بفروشم. خب اینو باید به یه نحوی با یه استفتایی خیال خودم راحت کنم، مشکل شرعیشو حل بکنم، در این حال نگذارم اونو موریانه بخوره، یعنی دو طرفش مراعات بشه. بله اگر به اینجاها کشیده نشه احتیاط هر چی بشه خوبه، به شرط که اون احتیاط خودش خلاف احتیاط نباشه. ما الان تو متدینین خب این مکرر اتفاق میفته، گاهی تو یخچالامون اینجوری ها، یعنی یه چیزی میمونه تو یخچال خب داره خراب میشه، بعد استفاده نمیکنیم، میگیم نکنه بریزیم دور اسراف باشه، کپک میزنه، بعد کپکم که میزنه این کپک مواد غذایی دیگر هم خراب میکنه، یعنی خود آلودگیش باعث میشه بقیه هم خراب بشه، میگیم خب این اسراف نباشه. یا غذا مثلا فرض کن تو بشقابمون دو برابر معدمون ریختن، نصفشو خوردیم سیر شدیم، میگیم اسراف نشه اینو بخوریم، اون اسرافی که برای معده من میشه و سنگینی معده منو پرخوریش از اسراف این. اینا رو باید از ابتدا ملاحظه کرد، آدم از ابتدا تو بشقابش کم بریزه، خواست دوباره بریزه. این که حالا من چون اسراف میشه به زور بخورم، این معلوم نیست که. یا مثلا نور مطالعه، اینا مثالای متعددی است که گاهی متدینین گرفتارشن ها، طرف میگه اسراف نشه یه نور کمی، بعد از ظهر ساعت 5 شب تا 11 شب میشینه چیز میخونه مطالعه میکنه، خب این بعد از یه مدتی بالاخره چشمش از بین میره، این اسراف چشمش بالاتر از اسراف اینه. خب بله آدم یه چراغ مطالعه بگذاره، نور عرض کنم کم استفاده کنه، اما رو کتاب که میخواد مطالعه کنه علی حال اینا رو حواسمون باشه، یه جا میخوایم درستش کنیم دو جا دیگر رو خرابش نکنیم. نه 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 ایشون که ظاهرا فرق نگذاشته،
ایشون قبلا موضوعیت نداشته.
نه نه ببینید الان بالاخره مراد ایشون الان از نقش تصویر میخوام ببینیم چیه دیگه. اگر امروزه یک کسی نقش تصویر بنویسه و مرادش یه چیز دیگه باشه اونو کار نداره. ایشون میگه کذا یحرم نقشها به صور، بعد پایین وقتی میخواد استدلال بکنه میگه ولا ریب فی تحریم تصویر ذروح، یعنی اون نقش رو با تصویر ایشون انگار یکی میدونه، دقت میکنید؟ لذا اینا رو جدا نکنید، ظاهر عبارت کتاب از نقش و تصویر یک چیزه. البته مثل عبارت بیان اون بالا سطر سوم که میگه هر و من نقش و زخرفه و تصویر به ما فیه رو، اونجا قرینه داریم چون داریم بعضی از کلمات اینجوری هست، از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع، اونجا ممکنه بگیم تصویر یعنی تصویر ذروح، نقش یعنی نقاشی کردن، اما تصویر یعنی تصویر ضرور. چرا؟ چون کنار هم آورده، یعنی ان نقش و زخرفه و تصویر. اما تو عبارت مصنف و شهید ثانی که اینجور با هم مخلوطش کرده، نه، اونجا ظاهرا مراد یکی. دوستان و بزرگوار، از این به بعد ایشون میره سراغ مکروهات مساجد. ما از بالای صفحه و یحرم و محرمات مساجد رو عرض کردیم، حالا میریم سراغ مکروهات مساجد. تقریبا دوستان من شماره زدم حدود 11 مورد رو ایشون به عنوان مکروهات مساجد ذکر میکنه. یکی از مکروهات دوستان بلند ساختن دیوار مسجده. خوبه که مسجد رو دوستان در حد متوسط دیوارشو بالا ببرن، خیلی دیوارشو بالا نبرن. این یک. دوم، مکروه است انداختن بساق، بساق یعنی آب دهان، در مسجد. یا تنخم، تنخم یعنی انداختن آب و خلط بینی و خلط سینه و امثال اینها در مسجد. اینا اصل انداختنش کراهت داره و اگر کسی انداخت، ایشون میفرماید کفارش اینه که اونو دفنش بکنه، خاک روش بریزه. حالا قدیم ها که عرض کنم مساجد حیاتاش خاکی بود، یه مقدار خاک مثلا بریزه روش. نکته سوم، مکروه هست بالا بردن صدا در مسجد. اینو دقت کنید، مکروه هست بالا بردن صدا در مسجد بالاتر از مقدار معمول، حتی در قرائت قرآن. بالا بردن صدا بیش از حد عادی کراهت داره، حتی در قرائت قرآن. سوال، آقایون این جلسات قرآنی که توی مساجد برگزار میشه پشت بلندگو، اینا چی؟ به نظر میرسه دوستان دلیل این که گفتن بالا بردن صدا بیش از حد معمول کراهت داره، این است که مزاحمت برای دیگرانه. و اگر مزاحمت دلیلش باشه، جلسات قرآن که یک کسی با صوت خوش میره اونجا پشت بلندگو قرآن میخونه، بقیه دارن گوش میدن، مزاحمت براشون نیست، ممکنه بگیم اون اصلا از محل بحث ما خارجه و اشکال نداره، کراهت هم نداره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یعنی به خاطر این ما جلسات قرآن رو بهش خورده نگیریم. این که میگن بالا نبره صداشو حتی تو قرآن، خب همه نشستن دارن، هر کسی یکی نماز میخونه، یکی دعا میخونه، یکی قرآن میخونه، حالا یک کسی قرآن رو اینقدر بلند بلند بخونه که اون تو نماز حواسش پرت بشه، این تو دعاش نمازش حواسش پرت بشه، اون یکی هر کسی داره کار خودش میکنه حواسش پرت بشه، این خوب نیست. و حتی دوستان تو نماز جماعت اذکار رو، حالا من به مناسبت عرض میکنم، گاهی شما داری نماز میخونیم بغل دستی ذکر سجده شو یه جوری غلیظ و بلند میگه، حواس تمام اطرافیانش پرت میشه. آقا شما اگر رکعت اول ملحق شدی به امام جماعت، رکعت دوم رو باید حمد و سورت رو بخونی. اگر نماز مغرب و عشا هست که مرد باید بلند بخونه، میگن آهسته بخون. چرا آهسته بخون؟ حواس بغل دستی پرت نشه. و اگه بنا باشه ما حواس بغل دستیمون رو پرت بکنیم که صحیح نیست که. حالا طرف تو قنوتش، تو ذکر رکوعش، تو ذکر سجدهش، بله تنها داره نماز میخونه، تو دلت میخواد بخون. اما اگر اونم به شرطی که با تو مسجد و مزاحم دیگران نباشه، اما وقتی کنار دیگران نماز جماعت داری میخونی، تو مسجد داری نماز میخونی، باید اینا رو مراعات بکنن.
میشه بگیم هر چیزی یه حد متعارفی داره، مثلا اذان یه حد معمولی داره که صدا بلند باشه، اقامه مثلا کمتره.
ببینید اینا بعضیاش بیان شده، حالا تو اذان اقامه انشالله خواهیم گفت، بعضی از این موارد بیان شده. اونایی که بیان نشده مثل این مورد، ببینید ایشون میگه بالا بردن صدا بیش از حد معمول حتی در قرائت قرآن جایز نیست. حالا بیش از حد معمول، اون بابایی که پشت بلندگو داره میخونه، همه دارن گوش میدن، به حسب ظاهر بیش از حد معموله، اما اونجا خوندن قرآن این حواس بقیه رو پرت نمیکنه، اتفاقا کیف هم میکنن داره اون قرآن میخونه، همه گوشن که این چجوری داره میخونه، داره حالا یا مسابقات یا همینجور داره میخونه، مردم لذت میبرن. ممکنه بگیم اگر دلیل این که میگه بلند نخونه واقعا این است که مزاحمت ایجاد نشه، این دیگه مزاحمت نیست، لذا این میشه ملاک برای ما. هر جا مزاحمت واقعا نباشه اشکالی بگیم نداره، مثلا اگر ملاکش
میشه
فرق نمیکنه دیگه. اونم همینه. یعنی اگر واقعا مزاحمت نداره، مجلس روضه ایست نشستن، یک کسی داره مداهی میکنه، اون مزاحمت نداره. اما چرا همه نشستن؟ یکی دعای کمیل میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی نماز میخونه، این آقا میخواد مداهی کنه برای خودشو، از کنم دو نفر کناریش بلند بلند چیز کنه، خواص همه رو پرت کنه، اون باز خوب نیست. بله بله مطلق گفته، من عرض کردم ایشون که مطلق گفته، اما من عرضم اینه، علت این که گفتن صدا رو بالا نبری چیه؟ اگر ببین، اگر منو دقت کنید، اگر علت این است که مزاحمت برای دیگران نباشه، تو جلسه قرآن مزاحمت نیست. چرا؟ تو هم جلسه قرآن هم اگر جوری بلند بخونه که این همسایه بیچاره مریض داره گرفته خوابیده بخواد بیدار بشه، اون باز مشکل داره. تو اذان و اقامه گفتن هم دوستان، تو این مراسمات مسجد دیدید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی رو، ایشون گاهی رو منبر به مردم میگو آقا تو محلاتون یه وقت مسجد هست، مسجد فقط حق داره اذان رو پخش بکنه، منبر آقا بلنگوش بیرون پخشه، قرآن میخوان بخونن بلنگوش بیرون پخشه، مدعی میخوان بکنن بلنگوش بیرون پخشه. اصلا گاهی بعضی از جا آقا خونه های همسایه مسجد ارزون تر از اون بریاشه. برای چی؟ دیدید الان مدارس اینجوریه دیگه، شما الان یه خونه کنار دبستان داشته باشیم، معمولا طالب کمتر داره. چرا؟ میگن آقا اینجا ظهر و صبح ماشین جمع میشه که سرویس بیاد ببره، یا بچه ها سرصدا دارن، این زنگای تفریحشون سرصدا دارن، اصلا نمیذارن از کنان بچه آدم بخوابه. آره، لذا طرف تا میبینه این کنار این عرض کنم مدرسه است میره. خب وقتی یه مشتری، دو تا مشتری، ده تا مشتری، 20 تا مشتری رفت، یواش یواش قیمتش میخوره تو سرش دیگه. اگر بنا باشه همسایه مسجد هم همین وضعیت رو داشته باشه، مسجد هر روز صبح و ظهر و شب نماز برگزار میشه، آقا صحبت میکنه، مدعی میشه، شب نمیدونم قدر مراسمات، خب این همسایه های بیچاره، ما فقط اذان رو حق داریم بیرون پخشون، بقیهش دیگه بلندگوی داخل پخش بشه، مزاحمت برای مردم نداشته باشه.
همه همسایه های مسجد هم یاد گرفتن، همه مریض دارن، خودش هم درد
نه، اصلا مریض نداره، اصلا مریض نداره، اما مزاحمت براش، مریض نداره اما مزاحمت واقعا براش. ما حق نداریم کاری بکنیم که حداقلش احتمال مزاحمت که هست، که ما چقدر حق داریم بلنگوی مسجد رو پخش بکنیم؟ یه وقت آقا یه محل نیست، همه هم راضی هم، خودشون هم خوششون میاد، هیچ مزاحمتی هم نداره واقعا، هیچ کسی هم معترض واقعا نیست، اون اشکال نداره. توی یه روستاییست اتفاقا شب قدر همه جمع شدن اینجا، اب نداره، اون اگه واقعا مزاحمت نیست. اما اگر احتمال مزاحمت هم برود، ما حق نداریم اذان رو استثناء کردن، اذان استثناء، اذان باید پخش بشه، اون دیگه کارش نمیشه کرد، اذان اعلامه. اما غیر اذان بخوایم سخنرانی آقا رو پخش کنیم، مدعی رو پخش کنیم، قرآن رو پخش کنیم،
صدای داخل هم حتی گیر میدن.
نه، اون صدای داخل تو مسجد کسی نمیخواد پاشو بره بیرون.
نه نه، میگه صدای داخلتون داره،
ممکنه مردات
نمیگه صدای بلندگوی
بیرون رو کنم. خب نه، ببین با صدای داخل یه وقت هست واقعا اینقدر شما صدای داخل رو بلند کردید که صداش داد خونه اون ورتر میره، اونم باز خوب نیست. حتی داخل مسجد بالاخره همونایی که نشستن، گاهی این مده ها اینقدر صدا رو بلند میکنن گوش خراش اذیت میکنه، اینا کارهای خوبی نیست. اما یه وقت هست معموله، معمول هست، همه هم نشستن، هیچ کس هم مزاحمت، یکی گوشش در میکنه، اون باید باشه بره بیرون. این دیگه داخل مسجد اگر مزاحمت برای معمول مردم نداره، اون دیگه حالا خودش وقتی اومده نشسته، طبیعتاً اون باید خودش حواسش رو جمع کنه. بله بله، یعنی طرفین رو باید توجه بهش کرد. خب دوستان بزرگوار، مورد چهارم ایشون میفرماد مکروه هست کشتن شپش و ظاهراً امثال شپش، حالا اینشون شپش رو گفته، اما غیر اون هم همین ممکنه عرض کنم وضعیت رو داشته باشه، و ایشون میفرماد اگر کشت اون رو دفن بکنه، اون رو دفن بکنه. پنجم مکروه هست تراشیدن تیر. اون زمانهای قدیم که اسلحه و اینا نبوده، اینا بالاخره تیر و کمان که استفاده میکردن، تیرها رو گاهی بالاخره یه گوشه مینشستن تیرها رو درست میکردن دیگه، آماده میکردن برای خودشون. تراشیدن تیرشون میفرماد مکروهه. و مورد ششم مکروه هست هر نوع صنعتگری البته دوستان شهید ثانی میفرماید تراشیدن تیر هم یکی از انواع صنعتگری است و اگر به طور خاص ایشون تراشیدن تیر رو ذکر کرده، دلیلش این است که تو روایت به خصوص ذکر شده، لذا کراهتش در واقع تأکید میشه. یعنی اگر تو روایت یه بار صنعتگری رو گفته، یه بارم تراشیدن تیر رو به صورت خاص ذکر کرده، ایشون میفهمند معناش این است که کراهتش تأکید میشه. اینم مورد ششم. مورد هفتم دوستان، راه دادن مجانین و صبیان به مسجد کراهت داره. البته این مال وقتی است که دوستان وثوق به طهارت اونها نباشه یا غیر ممیز باشن، یعنی بچه کوچکی که ممکنه مسجد رو نجس بکنه، خلاصه این جور چیزا، یا مثلا غیر ممیز باشه که متوجه نیست، گاهی داد میزنه، گاهی حواس اینو اونو پرت میکنه، خلاصه مزاحمت های اینجوری داره. اما اگر سبی ممیزه و وثوق به طهارت او هم هست و مواظبت خوندن نمازهاش هم بالاخره اجمالا داره، ایشون میفرماید اینجا راه دادن او به مسجد کراهت نداره، بلکه همینجور که میگن بچه ممیز رو شما عادتش بدید به اصل نماز خوندن، خب طبیعتا تمرینش هم باید بدیم برای رفت و آمد به مسجد، لذا سزاوار است که او رو اتفاقا به مسجد ببریم که آرام آرام پاش به مسجد باز بشه. اینم مورد هفتم. اینا رو بخونیم دوستان، نگاه کنیم. و یکره تعلیتها. تعلیه دوستان از علو میاد دیگه ها، تعلیتها یعنی بالا بردن دیوار مسجد، بلند ساختن دیوار مسجد. بل تبنا وسطن عرفن، بلکه ساخته شود دیوار مسجد، عرض کنم به صورت حد متوسط، البته حد متوسط عرفی، حالا یه وقتی حد متوسطش مثلا یه قد انسان بوده، الان حد متوسطش مثلا 3 متره، اشکال نداره، مهم اینه که عرف چی رو حد متوسط میدونه. عرف نگه آقا این خیلی زیادی دیوارشو مثلا بالا بردن. ول بساق فیها، یعنی کراهت دارد انداختن آب دهان در مساجد. و تنخب، تنخب یعنی بیرون انداختن اخلاط بینی و سینه و مانند آن. و کفارته دفنه، کفاره این بساق و تنخب این است که انسان اون رو دفن بکنه. البته این معناش این نیست که بندازه و بعدم دفن بکنه بگه خب پس یه تمام، نه، اول نباید بندازه، کراهت داره، اون کراهت سر جای خودش هست. و رفع الصوت، بالا بردن صدا، المتجاوز للمعتاد، یعنی اون صدایی که تجاوز میکنه نسبت به اون مقدار اعتدالی، ها، بلندتر از حد معمول در واقع. ولو فی قرائت القرآن، ولو در قرائت قرآن. و قتل القمل، قمل یعنی شپش، فیدفن و لوف و علم، اگر انجام داد و شپش رو کش، اینجا دفنش بکنه. اینا حالا ببینید، اینا که گفته میشه دوستان نگید خب حالا شپش کجا بوده. اون موقع من خودم یادمه عرض کنم خدمت شما، ما که بچه و خرد سال بودیم، مادرها خب بهداشت که مثل الان نبود که، بچه ها رو توی دامنشون میخوابوندن، لای موهاشون رو دست میکشیدن، لای موهاشون رو دست میکشیدن، شپش ها رو میکشتن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی تو یک مقطعی، تو یک زمانی ممکنه یه چیزی زیاد باشه، بعد الان که ما میخونیم میگیم خب حالا چرا قتل قمل رو گفت؟ میگه قتل مگس مثلا، ها، این که دست گذاشته روی دست گذاشته روی این شاید به جهت این بوده که اون موقع این زیاد بوده مثلا تو روایتم، حالا باز خود روایتی هم که این رو ذکر کرده اونم باز ممکنه به جهت این باشد که در زمان خودش این زیاد مبتلا به بوده. و بر یا نبل، بر یعنی تراشیدن، نبلم دوستان یعنی تیر، تراشیدن تیر مکروهه. و هو داخلون فی عمل صنائع، در واقع مصنف که گفت بری و نبل و عمل و صنایع، شهید ثانی با این کلمه هو داخلون فی میخواد اشکال کنه به شهید اول، که آقای شهید اول خب این بری و نبل هم یکی از مصادیق عمل صنایع دیگه، چون عمل صنایع یعنی صنعتگری، خب این صنعتگری هر نوع صنعتگری رو شامل میشه، حتی تراشیدن تیر رو. پس چرا بری النبل رو به صورت خاص ذکر کرد؟ میگه و خصهو، خصهو یعنی چی آقایون؟ یعنی به طور خاص ذکر کرد بری النبل رو، لتخصیصهی فی الخبر، به خاطر اینکه در روایت به طور خاص ذکر شده. فتتأکد کراهتو، پس تأکید میشود کراهته بری النبل. من خبری که ایشون گفته روایتشو بخونم براتون. ببینید دوستان، در روایت اینطور داره، یه لحظه من دقت کنید، در روایت اینطور داره: محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام. بعضی از روایات دوستان، شاید سابقا براتون عرض کردم، یادم نیست دیگه بعضی وقتا چیو گفتم چیو نگفتم، بعضی از روایات دوستان با معصومین متعددی همزمان بودن، دو تا امام، سه تا امام رو درک کرده. حالا باز بعضی هاشون مثلا اینجورن که خیلی زمان کمی از بعضی ها رو درک کردن، عمده زمانشون با یک امام بوده. دقت بکنه، اینا باز یادشون میمونه معمولا که چیا رو از این امام شنیدن. اما بعضی هاشون مثل محمد ابن مسلم، بخش زیادی از عمرش رو با امام باقر علیه السلام بوده، بخش زیادی از عمرش هم با امام صادق علیه السلام بوده، و این دیگه وقتی پیرمرد شده یادش نیست که این حرف رو از امام باقر شنیده یا از امام صادق شنیده. ولذا تو روایات این مدل روات خیلی وقتا به جای اینکه بگن علی صادق، به جای اینکه بگن علی ابی جعفر، میگن ان احدهما. حالا یا امام باقر بوده یا امام صادق بوده، نمیدونه، خودش هم یادش نیست. این که میگه ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام، این ممکنه راوی خودش هم یادش نباشه که این از امام صادق شنیده از امام باقر. البته فرق نمیکنه ها، حالا چه امام باقر باشه چه امام صادق باشه، برای ما حجت دیگه، تفاوتی هم نمیکنه. حتی بعضیا قائلن که شما اگر از امام صادق شنیدی اما نسبت بدی به امام باقر، دقت میکنید، این نسبت دادن چه حتی گفتن اشکال نداره. بعضیا قائلن به این، گرچه حالا اگر آدم میدونه خوبه که مراعات بکنه و نسبت بده به همون امام خاص، چون گاهی زمانها اینا تأثیر گذاره توی فقه. قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان سل سیف، نهی کرد رسول خدا از سل سیف. سل سیف دوستان یعنی بیرون کشیدن و برهنه کردن شمشیر. آخه شمشیر تا تو قلافه دقیق میکنه برهنه نیست، وقتی میاریش بیرون میشه برهنه. سلسه یعنی برهنه کردن شمشیر فی المسجد، و انبری نبل فی المسجد، از تراشیدن تیر در مسجد نهی فرمودن. قال انما بنی لغیر زاده، حضرت فرمود مسجد مال این کارا نیست، مسجد مال نماز خوندن، مال دعا خوندن، مال این کارا نیست. من یه نکته هم عرض کنم بعد تتمه عبارت رو بخونم. دوستان بزرگوار، این که ایشون گفت بری النبل رو، خوب از عرضم دقت کنید، بری النبل رو خصه لتخصیصه فی الخبر، اگر تو روایت دوستان بری النبل رو آورده بود، عمل الصنایع رو هم آورده بود، این حرف درست بود، دقت میکنید. اما اگر تو روایت بری النبل رو آورده اما عمل الصنایع رو نیاورده، اینجا دیگه معنی نداره ما بگیم بری النبل آورده شده برای تأکید، که کراهتش تأکیدی است. من اون کلمه عمل الصنایع رو تو روایات پیدا نکردم، نمیگم هم نیستا، شاید شیطانی دیده یه روایتی، اما من پیدا نکردم. اگر عمل الصنایع تو روایت اومده باشه، ما حرف شهید ثانی رو قبول داریم که میگه خصه لتخصیصه فی الخبر، چون اگر عمل و صنایع اومده باشه دیگه تو روایت لازم نیست بری النبل رو بیاره، وقتی آورد معلوم میشه تأکیده. اما اگر عمل و صنایع رو نیاورده باشد، کما اینکه ما پیدا نکردیم، دیگه آوردن بری النبل مثل این روایت که بری النبل آورده نمیتونیم بگیم برای تأکیده، نه به خصوصه بری النبل در واقع کراهت داره، اصلا عمل و صنایع رو باید یه جور دیگه حلش بکنیم. اینم تا اینجا. مورد هفتم دوستان، و تمکین المجانین و سبیان منها، منها یعنی من المساجد، تمکین یعنی راه دادن، راه دادن مجانین و سبیان به مسجد. البته کی این کراهت داره آقایون؟ مع عدم الوسوق به طهارت هم، در صورتی که وسوق به طهارت اونها نباشد. او کونهم غیر ممیزین، وقتی غیر ممیز شدن خود به خود مشکلاتی ممکنه درست کنه، بالاخره بچه هست متوجه نمیشه، گاهی نجسکاری میکنه، گاهی سرصدا میکنه، گاهی حواس دیگران رو پرت میکنه. لذا دوستان بردن بچه کوچیک به مسجد وقتی مزاحمت در دیگران ایجاد میکنه معلوم نیست عرض کنم ثوابی داشته باشه، بلکه ممکنه عرض کنم گناه هم داشته باشه وقتی مزاحمت بر دیگرانه. لذا توجه به این نکته بکنیم. اما صبی ممیز، اما بچه وقتی ممیز شده خوب و بد رو از هم تشخیص میده. الموثوق به طهارته، وثوق به طهارتش هم که داریم، المحافظ على اداء الصلوات، محافظت بر اداء نمازهاش هم داره. تو خونه بالاخره حواسمون بوده، یه وقتایی گفتیم نماز تو بخون، این فلا یکره تمکینو، راه دادنش کراهت نداره، بلکه بلین بقی تمرینه کما یمرن علی الصلات، همینجور که تمرین داده میشود بر نماز، با اینکه تکلیف نشده بهش میگن نماز تو بخون، اونم پامیشه میخونه، خب راه دادنش به مسجدم در واقع پای او رو به مسجد باز میکنه و او رو مسجدی خواهد کرد و این سزاواره که این تمرین اتفاق بیفته. سوال دارید بفرمایید. شاید دیگه نه مجانین که غیر ممیزن همیشه، اون کلن بذارید که اون 30 سال هم که باشه غیر ممیز، مجنونه دیگه. ببینید اینایی که یه مقداری عرض کنم خدمت شما شیرین عقلن، یه مقداری اینا رو ما نمیگیم مجنون ها. مجنون یعنی کسی که واقعا مجنون باشه، دیوانه باشه. ادواری باز تو دوران مجنونیتش، اون یه وقت هست مثلا فرض کن توی یه مقطعی مجنونه، بعدش نه عاقل میشه، اون موقعی که عاقله بیاد اشکال نداره، اما موقعی که عاقل نیست اووردنش به مسجد این کراهت رو داره.
اما سندرومی ها جزو همین هم نه، اینایی که کروموزوماشون فرق میکنه
که پاشون یک شکله، ببین اون باز بستگی داره حدش، چون همون هم باز دوباره ظاهرا با هم دیگه
نه
حد فهمشون، آره حد فهم و شعور و درکشون متفاوته. اونایی که باز دوباره حالشون یه حالیه که مجنون محسوب میشن، یعنی ممیز نیستن، حالیشون نمیشه چه کار میکنن، گاهی ممکنه مثلا داد بزنن، گاهی ممکنه کارای اینجوری بکنن، اونا میشن همین حالت رو دارن. اما یه هست این سندرومیه شکل و قیافش مثل اوناست، اما بالاخره یه درک و فهمید. من از همینا دیدم عرض کنم مکبر مسجد بوده، مکبر مسجد بوده، قشنگ تکبیرش هم میگفته، مشکلی هم نداشته، حالا یه جور خاصی میگه، هیچ مشکلی هم نداره، مزاحمتی هم برای دیگران نداره. نه اینا نمیشه این حکم رو براشون بار کرد. اونی که مهمه این است که بهش مجنون ما بگیم یا نگیم، یعنی حدش حد مجنون باشه یا نباشه.
بیرون کردن اینها چه جور از مسجد، یعنی خب بالاخره اینجور چیزا پیش میاد مثلا مسجد بیرونشون.
ببینید اونی که الان از این عبارت میشه فهمید این است که تمکین و راه دادنشون کراهت داره. حالا اگر راه دادیم بیرون کردنشون یه وقت هست هیچ معونه ای نداره، با محبت آدم بالاخره یه جوری مزاحمت رو از مردم کم میخواد بکنه، یا پدری داره برادری داره بهش میگه ما دستشو بگیر آرام ببرش، این خوبه به نظر من. اما یه وقت هست کار به تشاح میکشه، کار به سرصدا میکشه، کار به دعوا میکشه، طرف نمیخواد بره بیرون، باید به زور بیرونش کنن. اینا تا میشه نذاریم کار به اینجاها بکشه، یعنی تو اداره مساجد، حالا دیگه الان بحث فقه رو ما گذاشیم کنار، تو اداره مساجد باید توجه به این امور بشه. حتی تو اون بچه ها، اون بچه ها یه وقت هست یه بچه ایست غیر ممیز هم هستا، اما اومد تو مسجد وقتی شما بخوای بیرونش کنی با داد و بیداد و سرصدا، یه اگه بناس یه اثری روش بگذاره، یادش نره که من تو مسجد رفتم بیرونم کردن، این خوب نیست. دقت میکنید؟ اما اگر نه واقعا بیرون بردنش و بیرون کردنش این معونه ها رو نداره، به برادرش به پدرش میگه ما وقتی مزاحمت داره میبینی سرصدا میکنه، ببرش بیرون تو حیات مسجد، ببر خونه، خودت کنارش باش، اصلا نماز جماعت تو نمیخواد بخونی، برو کنارش باش که بقیه بتونن اقلا اینا با این. چون من دیدم گاهی بعضی از پیرمردا داد میکشن سر این بچه ها، بی ادبی میکنن نسبت به این بچه ها، اینا خوب نیست. نباید این اتفاقا بیفته، راه ندن. اولا خود پدر مادر رو باید مواظبت کنن، یعنی منی که بچه کوچیک دارم وقتی میبینم بچه‌مو بردارم ببرم مسجد مزاحمت بر دیگران، نرم، مجبور که نیستم آقا نماز جماعت نخونم یه مدتی. کی بود دیروز فرود براتون میگفتم، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، اصلا عرض کنم گاهی آقا ما اهم و مهم نمی کنیم تو زندگیامون، دقت میکنید؟ اون بنده خدا گفته بودن آقا 40 سال این آقا نماز جماعتش صبح و ظهر رو ترک نشد، این حتما فاسقه، حتما فاسقه. چرا؟ به خاطر که نمیشه آخه 40 سال بر آدم بگذره یه کار واجبتر از نماز جماعت نداشته باشه. این معلوم میشه بعضی وقتا کار واجبتر رو گذاشته زمین اومده نماز جماعت، حتما فاسقه. یه وقتای واقعا اینجوریه، خب من حساس بشم که حتما نمازمو تو مسجد بخونم ولو بلغ ما بلغ. این ولو بلغ ما بلغ یعنی ولو خانومم مشکل داره نمونم پیشش، ولو بچه مشکل داره نمونم پیشش. نه، یه وقتای آقا آدم باید بمونه خونه بچه داره کنه مسجد نره، روک بهتون بگم این وقتایی باید این کارو بکنه. البته اینا افراط و تفرید نشه، اینا باعث نشه که دیگه ما کلا مسجد رو بذاریم کنار، اینا باعث نشه ما، اینا رو دیگه خودتون باید جمع بکنید. یعنی این آداب اجتماعی، آداب خانواده داری، آداب اینا همینایی که ما دین رو باید درست بفهمیم. یعنی بعضی وقتا ما میخوایم یه کارای خوبی بکنیم، ما میخوایم ابروشو درست کنیم، میذاریم چه شکر میکنیم، این نباشه. آخر دعوانا الحمدلله.